بسم الله
در مورد امتحان، روال من همیشه تو امتحان این است که الان یادم رفت 8 یا 9 تا سوال دادن که 5 تاش رو انتخاب کنید. بیشتر از 5 تا من تاثیر نمی کنم، این تاکید می کنم. اولا شماره سوالا رو درست بنویسید، یعنی به ترتیب نریزید، شماره همون شماره باید پاسخ باشه. حتی هر میدونن اما تو هر یک دو سال یه بار یه نفر اینه مثلا شماره ها رعایت نمی کنه، بعد خودم باید کشف کنم که بعد هم چیزه اضافی ننویسید، نگید که اضافی می‌نویسم خودت چیز کن. من اگه اضافی بنویسم از به ترتیب نگاه می‌کنم 5 تا اول تحصیل می‌کنم. این کارو برای اینه که در واقع اگه کسی یه بحثی رو مثلا خوب متوجه نشده بود یا دو تا بحث رو حداقل بقیه بحثا بتونه پیش بره. دیگه به نظر خودم ارفاق خیلی زیادیه دیگه همین مقدار از بحث‌ها، یعنی الانم پیش‌بینی کردم این چند هفته آینده چه بحثی بگم. این از بحث سلام علیکم از بحث‌های بعدی هم سوال دادم، منتها احیانا اگر یه بحثم نرسیدم بگم چون 8 9 تا سوال دادم فوقش یه سوال اضافه میاد، باز شما در واقع دامنه انتخابتون بازه. این در مورد امتحان. خب بحثی که بوده بود من جلسه قبل وعده دادم کن آیه 228 سوره بقره و آیه سوره نساء رو بگم که تو مجوزی حضور داشتن، منتها به نظرم رسیدش که من اون بحثی که جلسه قبلش نگفتم، گفتم که میاد به تابلو داره بحث صدا خواهر فرد خانواده جامعه رو باید که توضیح بدم، اونو توضیح بدم شد توضیح دادن اون یه مقداری طول بکشیدم که اون مرتبط چه چه دیگر بحثی دیگر بگم آیات رو بزنم برای جلسه بعد. بحث چیو؟ تکفینی رو چرا؟ تکفینی رو؟ آه یه نقطه پس من خواهد این دوستان رو بگم، موضوع بحث ما این بودش که زن به ما یا انسان یا به ما یه در واقع زن چی زن به ما یه زن، یه بحث تکوینی داشتیم، یه بحث ارزشی داشتیم، بحث حقوقی داشتیم و بحث کنشگری. من جلسه قبل چی بحث ارزشی برای مجلس داشتیم گفتم که یه بحث ارزشی به معنی ذاتی داریم و اقتصادی که اقتصادی که خیلی واضحه که هیچ ترجیحی نیست بین زن و مرد، ارزش خودشون با تلاش خودشون دست میارن، فرقی بین زن و مرد فلان ترش گذاری تو ذاتی گفتم یه گزینه‌های محتمل دو طرف مطرح کردن نرد کردن تیتر رو دارم میگن گفتم کسی که بگن زن برتره یه مؤلف هایی میگن، کسی که بگن مرد برتره یه مؤلف هایی دو تاش هم نرد کردن. که بحث تکمینی هم کلش رو این رو فکرم جلسه رو اشاره کردم که در فکرم گفتم که در واقع توی تلقی غربی خانم روداهنگه در گشتوان نکنه اولین بار به تفکیکی میکنه بین در واقع سیکس و جندر یا جنس و جنسیت و بعد ایشون ادعاش این است که ابعاد بیولوژیک اینها تفاوت دارن، ما توی مشکل نداریم، اما ابعاد اجتماعی یعنی اون چی که ما زنانگی به لحاظ ابعاد اجتماعی میگیم این ابعاد کاملا برساخته و توی جامعه رو خورده. این بحث مدخل یه بحثایی شد که کم کم از اینجا که شروع شد کم کم رفت سراغی که اصلا جنسیت کلا انتخابی و دلبخواهی و انواع تلقی جنسیتی مطرح شد و تا این که حتی به جایی رسیده که این خانم باتلر اگه اشتباه نکنم امروز مدعی است که اصلا حتی جنس بیولوژیک هم نداریم، یعنی دیگه این دیگه اوجی است که تو بحث تکوینی درگیر میشه. موضعی که این نکته که جلسه قبل گفتم یه نکته موندونم بگم اینه که موضعی که ما داریم به لحاظ جنسیت این است که خب این که به لحاظ بیولوژیک متفاوته که به نظرم خیلی واضحه، یعنی بحثی امروزی دیگه واقعا چیده، اما تو فضای ابعاد اجتماعی در واقع در یه تقسیم کلی بخش ریشه در واقعیت داره، بخش نه کاملا برساختیه و تحت تاثیر محیط و جوابی ها درست شده. یعنی ما ابعادی که میگیم تفاوت زن و مرد ببینید مثلا توی اخلاقیات میگن آقا زن و مرد فرق می‌کنن، توی دین و روابط اجتماعی مثلا فرق میگه مردها جسورترن زنها مثلا خوددارترن، و این مؤلفه همش یه تفاوت واقعی اینیه از من این است که یه مقدار ریشه در واقعیت داره، یه مقداری برساختی ما نمیتونیم کلی حکم کلی بگیم. ریشه بحثم برمیگرده اون تلقی فطرت و حالا تیترو فقط میگم اگه احنا و در خانه درستان داشتیم اینجا اگر من مفصل در میگم برای تو اگر هم خواستیم مطلقه کنیم تو مقاله فطرت و جنسیت داریم اقلی داره توضیح دادم که مبتنی بر بحث اعتباریات یادتون هست توی بحث چیز انصاف دنیا بحث اعتباریات مطرح کردیم، گفتیم در واقع ما یه این حیوان باشه، این انسان باشه، یه بستر اولی است. توی بستر اولی انسان میتونه انواع جهت‌گیری رو در درون خودش رقم بزنه. اومد اعتباریات، یه اعتباریاتی مستقیما از دل واقع و مبتنی بر واقع رقم خورده، یه اعتباری که روی اعتبارا داره سوار میشه. گاهی وقتا این اعتبار روی اعتبار انقدر امتداد پیدا میکنه که میره افقی که رفتی دیگه واقعیت نداره، بلکه ضد واقعیت. با اون تلقی باید بحثای اجتماعی، تفاوتهای اجتماعی زن و مرد رو با این دید نگاه کرد. یعنی گاهی بعضی وقتا واقعا برمیگرده به یه امر حتی بگیم طبیعی، غریزی، امری که توی حتی حیوانات هم ممکنه یافت بشه. این تفاوت روحیه رو دارم میگم. یا مثلا شاید اقتضای این که خانمی باردار میشه اصلا اینه، یه مؤلفه به لحاظ روحی اجتماعی توش رقم میخوره که مرد چون باردار نمیشه اصلا این مؤلفه رو نداره. منظورم اینه با اینکه حیث اعتباری داره اما به خاطر این وضعیت طبیعیشه. گاهی وقتا نه، این اعتبارات رو هم سوار میشه، کم کم یه فرهنگی شکل میگیره که این فرهنگی گاهی وقتا ضد حتی مد واقعیت، که مثلا خود پدیده همجنسگرایی به عنوان یه امر هویتی، این دیگه کاملا اعتبار برساختی بیخودی بیریشه است. یعنی صرفا یه تمایلات جنسی بوده، هی اومده روش توا شده، طرف الان امروز ادعا میکنه میگه من همجنسگرا هستم، نمیخوام ازدواج همجنسگرایانه بکنم. این دیگه اون چیزاست، یعنی یه اعتباراتی توش رقم خورده، نمیخواد رابطه هم برقرار کنه. نه، هویت خودش داره همجنسگرا تعریف میکنه. ما میگم اینم امر اعتبار کاملا برساختی که به خاطر پیچیدگی اعتباریات هست هم داره. خب این نکته رو که مال بحث جلسه قبل مونده بودش، تکمیلی گفتم این نکته مونده. البته هم گفتم کنشگری هم تقریبا اون نکته که جلسه قبل خیلی مرسی گفتن. دو تا مطلب میخوام بگم. یکی بحث زنان در قرآن یا کنشگری زنان در قرآن، تیتوار دارم فقط مرور میکنم رو بحث جلسه قبل که یعنی زنان خاص در قرآن، که من گفتم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که فقط یک به لحاظ فردی فقط یک نفر یک مورد، یعنی در واقع اسم داریم که حضرت مریم بود. یعنی زنان کنشگری کردن تو قرآن اسمشون برده شده به لحاظ فردی فقط یه حضرت مریم رو داریم، به لحاظ اجتماعی یه دونه فقط بلقیس رو داریم که در میرواید که امرأتا تملکه هم، و تمام موارد دیگرش در مقام معرفی فرد با ویژگی خانوادگی معرفی شده، یعنی یا همسر یا مادر یا دختر یا خواهر اینها. گفتم این میتونه یه دلالتی داشته باشه، فعلا در حد یه احتمال مطرح کردن که آیا توی زن شناسی ما باید بحث ویژگی خانوادگی رو پررنگ بکنیم یا نکنیم. من این فعلا طرف رو ببینید، گفتم سگانه فرد خانواده جامعه رو بیشتر توضیح بدم. یه نکته دیگه هم توی بحث کنشگری هست که این بحث حجابه، که اینو انشاءالله در جلسه آخر یه جلسه فقط بحث حجاب اختصاص میدم. این صورت مثلا بعد پس الان چی میخوام بگم؟ الان میخوام این سگانه فرد خانواده اجتماع رو و بعدم به نظر مثلش این سگانه رو اون مقداری که از بحث حقوقی هم باید بگیم بگم توش، که در واقع این صورت مثل حقوقیات تقریبا معلوم بشه بعد چی شده جلو شد جزیره از اینطور پایفی بحث شده که یه مقداری جنجال برانگیز و محل نزاعه. اول چون یاد گفته بودم میگفتم بحث فرد خانواده جامعه رو بعد قبلش بگم، و اینم از چیزی که نیاز به تابلو داره. ببینید من این سگانه فرد خانواده جامعه رو در حد خیلی مختصری دو جلسه رو فکر کنم اشاره کردم، درست میگم؟ یعنی قبل از جلسه مجازی که عرض من این بود که ذهنیت ماها این است که مسائل یا فردی اجتماعی آیا متحریم اشکال میکنه، میگه نه اینجوری نیست، که دو تا دلیل هم بود اینا به نظرم اینا رو گفتم که ایشون دو تا دلیل مطرح کرد. یکی در واقع دو جنسی بودن دروغ نه اصلی، دو جنسی بودن دو رکن اصلی، یکم توالی نسلی. توضیح هم دادم اجمالاً که یعنی چی اینا. خب حالا من خب یه مقدار حرف رو بیشتر اون بحث آرمانگرایی واقع بینی هم گفتم یا نگفتم؟ کنم نگفتم اون کلاس شما نه؟ خب الان خب در این مدل اجمالاً گفتم این حرف های متحری در واقع به ما نشون میده که ما به جای دوگانه فردی، یعنی تقریباً بحث های در واقع زندگی انسانی، مؤلفه های زندگی انسانی رو به جای تقسیمش به مسائل فردی اجتماعی باید سگانه فردی خانوادگی اجتماعی داشته باشیم. این مقدار گفتم. خب
این حالا میخوام برای تو فضای نظام حقوقی بعدا توی بحث کنشگری هم استفاده میشه کرد. به لحاظ نظام حقوقی، یعنی در واقع شهید مطهری کاری که تو که گفتم نظام حقوق زن در اسلام کرده این است که مبتنی بر این مبنا داره مسئله حقوق زن رو بازخوانی میکنه، که این بازخوانی مهمه، در واقع از یه زاویه دیگری، که این بازخوانی به شدت ناظر بحث ماست. چون ما گفتیم اینجا وقتی ما داریم هر کدوم اینا رو مطرح میکنیم از حیث تفاوت با مرد داریم مطرح میکنیم. خب وقتی از حیث تفاوت با مرد داره، پس تو عرصه خانواده دیگه اینا خیلی واضح میشه، حق مرد حق زن. یه مبنایی رو توی بحث حقوق میگم که بعد برگردم سراغ اینجا، انسان ها چگونه دارای حق میشن. یعنی علاوه یه بحث میخوام بگم که میخوام یاد داشت کنم یادم نره، بحث آرمان و واقعیت اینو داشته باشی. قبل از آرمان و واقعیت رو هم بازش بکنم، یه مسئله دیگه میخوام بگم در عنوان تیز مبنای حق با چه در... یعنی الان فایل هم تبادل باشه، ما بگیم فلانی حق دارد فلانی حق ندارد، به چه دلیلی با چه مستندی تو عالم میتونیم بحث کنیم یک کسی حقی دارد یک کسی حق ندارد؟ تلقی غربی که خیلی رایج، این حرف که دارم میزنم نه بیتم که داشت شما که مبتنی بر این توضیح که دارم میگم مبتنی بر کتاب 20 گفتار شهید مطهری، تقریبا 3 گفتار اول که یکی عنوانش مبانی اولی حقوق در اسلام، اون گفتار اصلی محل بحث من اونست که عنوانش مبانی اولی حقوق در اسلام، تا یه گفتار اول مقدماتشه، گفتار بعدی هم اگه شاره کنه میداری ثمراتشه. اینو که نگفته بودم گفتار رو ببینید، این حرف من این توضیح هم مبتنی بر اینه. ایشون یه نکته میگه، نکته خیلی قابل توجهیه، اونم این است که تو در واقع در مبنای حق تو تلقی غربی این است که ما چرا یک کسی حق داره یا نه. فضای غربی این است که این حقه یا برمیگرده به کاری که خود شخص انجام داده یا برمیگرده به توافقهای اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی الان شما میگی مثلا الان در نظر بگیرید تو کل جهان اگه یه آدمی برداره یه وسایلی که هیچ کی استفاده نمیکنه، یه وسایلی که دور ریخته است، یه وسایلی که مثلا سنگ تو بیابانی که نه سنگ مثلا معدنی خاص، همین سنگی که تو ریخته همینجا خاک و اینا ریخته، برداره با اینها یه چیزی درست بکنه، به قول امروزی ارزش افزوده توش ایجاد بکنه، هر جای عالم بری میگه آقا این صاحب اینه، اگه وسیله‌ای باشه علف نمیگم یه چیزی که مالک کس خاصی نیست عمومیت داره، بعد این ور داره از این یه استفاده خاصی بکنه یه کار خاصی روش انجام بده، همه جای عالم میگن این حق نسبتش پیدا کرد که دیگری حقو نداره. کیس اینو ما میذاریم حق فاعلی، درسته؟ یه دسته دیگه از حقوق این است که دو نفر با هم دیگه تصمیم بگیرن توافقی بکنن، بگن مثلا ما با هم توافق میکنیم، میگه مثلا این همون شیئی که من درست کردم مثلا و من میدم به شما، شما به جاش مثلا اون موبایلتون رو بدید به من، یه توافق طرفینی، با توافق طرفینی هم حق ایجاد میشه. آیا که حالا اینش حق قراردادی، یعنی با توافق و رضایت طرفینی حق ایجاد میشه، بحث اینه که آیا تنها مورد حق همین هاست ریشه حق یا ریشه دیگری هم داره. شاید تری در مقابل این تلقی رایجه تو جهانه شروع کنه دفاع کردن از یه حق دیگه، اون دفاع که اون اصطلاح میگه حق قایی، من اینجا اجازه میکنم حق قایی، یعنی اگر ما برای چیز خاصی جهت گیری شده این، مثلا شما میگید این بچه‌ایه که به دنیا اومده، همه میدونن شیری که تو سینه مادرش پیدا میشه به خاطر این بچه هست، یعنی تو نظام عالم این به این ربط داره، پس شما میگه این حق اینه، این شیر حق اینه. یه چیزی برای یه کسی درست شده باشه او نسبت به اون چیز حقی پیدا میکنه. شاید داری اینو که بخواد توضیح بده یه بحث نسبتا فلسفی میکنه، ساده هم هست، من در واقع دارم حرف شیطری رو میگم. حالا ایشون میگه که ما اگر مبنای ما به لحاظ شناخت عالم این است که سلام علیکم، ما اساسا خود حق که عدالت مسئلهش حقه، مسئله ما دنبال عدالت هستیم و حق رو میخوایم، حق رو در درجه اول یه امر واقعی میدونیم، یه امر جعلی محض. تو نگاه اصلی ما چیه؟ این مبنای حق رو، مبنای عدالت رو یه امر قراردادی محض میدونیم یا امر حقیقی و جدی؟ واقعی میدونیم دیگه، این که بحث نداره. خب اگر حق یه امر واقعیه، حق رابطه بین دو دو شخصه، دو نفره، شخص و چیزیه، یه رابطه است اساسا حق. یعنی وقتی ما مثلا میکنیم مثلا این من نسبت به این وایس رکوردر حقی دارم یا ندارم، رابطه من با اینه. خب اگر رابطه حق یه رابطه واقعی است، ایشون میگه ما ببینیم رابطه های واقعی رو اول شناسایی کنیم، ببینیم چند گونه رابطه واقعی داریم که بعد بحث حق رو بکنیم. من این طرف اینجا بنویسم ما چند گونه رابطه واقعی داریم. کجا تو عالم رابطه واقعی رو میشه شناسایی کرد؟ کدوم رابطه ها تو عالم رابطه واقعی است؟ یعنی چی؟ ما واقعی بودن رو از کجا میتونید بفرمید؟ یه چیزی بگید فرضیه، جمعیه، طبقیه، میشه بگید واقعیه. هر جا ظاهرن هر جا رابطه واقعی باشه، یا تا این اولیتوتایی نمیگم، من نمیم پشت پردش میگم، یه تأثیر و تأثیری در کاره، درسته یا نه؟ یعنی امکان نداره شما با چیزی، شما یا هر چیزی با چیزی دیگه رابطه برقرار کنه تو بحث واقع، اما شما اثرگذاری رخ نده. حالا اثرگذاری، اثرپذیری معلومه؟ یعنی هر این چیز تحلیلی های مسئله، یعنی شما هر جا بگید، حتی اینکه مثلا یه مطلب ذهنی با رابطه ذهنی هم داشته باشید، بگید اون کار اون تو ذهن من روی من اثر گذاشت، معلومه؟ خب شاید این به شکل تاثیر نمی کنه، ولی پشت ذهنش اینه. میگه خب اگر ما بخوایم رابطه واقعی رو شناسایی کنیم، بریم سراغ رابطه های علی، تاثیر تاثیر یعنی علی دیگه. خب ما چند گونه رابطه علی داریم بین اشیا؟ این میشه همون بحث علل اربعه ارسطویی. ما چهار گونه رابطه علی داریم. بله دیگه، علل اربعه رو بله. این علل اربعه دو تاش علل اصطلاحا درونیه، دو تاش بیرونیه. درونیه چیه؟ رابطه علت مادی و علت سوریه. بیرونیه چیه؟ علت فاعلی و علت مایی، درسته؟ خب حالا ما وقتی هم در رابطه دو تا شیء صحبت کنیم، دو نفر صحبت کنیم، دو امر مستقل صحبت کنیم، کدوم از این رابطه ها میشه؟
فاعلی
و قایم میشه. یعنی در واقع رابطه مادی و سوری رابطه شیء و خودشه، شیء با بیرون خودش نیست. برای همین اگر ما میخوایم رابطه های واقعی تو عالم شناسایی کنیم، باید بریم سراغ اونجایی که رابطه فاعلی یا غایی بینش برقرار میشه. حالا توی رابطه فاعلی و غایی توی اشیا کدومش برای خودش اصیل تره؟ کدوم بنیادی تره؟ آیا رابطه فاعلی که این با چیزی بر دو تا چیزی با هم برقرار میکنه، یا رابطه غاییش؟ غایی. چرا؟ چون غایت مال خودشه. با این مثال ساده و مثال معروف چیز این است که مثلا شما دانه سیب غایتش درخت سیب شدنه، چون این غایت مال خودشه. اما حالا دانه سیب برای اینکه رشد بکنه یه باغبان هم میخواد، یه فاعل هم میخواد. این باغبان ممکنه بیاد اینو از غایت خودش تغییر بده، بجا که میکنه درخت سیب، بکنه این درخته که تو پارک کنن بکنه زرافه و کرگدن و اینا. این میتونه این تغییرات رو روش بده، این فاعل. اما همه میگن آقا کدومش اصلی ترون برای خودش؟ بلا تحلیلی قایی. با این مبنایش میاد سراغ حق، میگه در واقع ما اگر بخوایم حق رو نگاه کنیم، اول رابطه قایی رو باید در نظر بگیریم، بعد رابطه فاعلی رو، بعدش قرار نوبت به قرارداد میرسه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخواید ببینید یک کسی نسبت به چیزی حق داره، آیا اصلا رابطه قایی بین این تا برقرار یا نه؟ بعد شما با این منطق میتونید خیلی از احکام اسلام رو یه مرور بکنید. از این مثالی که میذارم بعدا میگم اشکالی تو همه مثالا هم هست، ولی فعلا برای تسهیل بحث با مثال ساده میرم جلو. ببینید ما میگیم شراب خوردن حرامه. چرا شراب خوردن حرامه؟ برای اینکه شراب خوردن توی راجستای قایت های ما چیه؟ این است که ما به عنوان انسان عقل داشت، شکوفایی عقل جز قایات ما یا نابودی عقل؟ شکوفاییه. پس اگر چیز این رو مانع میشه، این خلاف قایات ماست، معلومه؟ خب وقتی این خلاف قایات ما شد، وقتی حق قایی نبود بلکه ضد حق قایی بود، اگر حق فاعلی یا قرارداد بیا جلو نمیتونی کاری انجام بده. برای شما میگه آقا شراب حرامه، برای طرف آقا من زحمت کشیدم انگور رو تبدیل کردم به شراب، شما میتونی بزنی شرابشو خالی کنی رو زمین هدر بدید؟ چرا؟ چون میگه آقا این رابطه فاعلی که تو ایجاد کردی تو فضای قاید قرار نگرفته، چون خلاف قایی بوده. آقا یه کسی میگه من پول دادم این شراب رو خریدم، میگه باشه، رابطه قایی فاعلی و رابطه قراردادی شما تو عرصه اومده که رابطه قایی اصلش رو انکار میکرده. معلومه مسئله. از اون طرف مثلا میگن خلق لک و مافل ارض جمیعا، همه زمین رو خدا برای ما آفریده. تو این فضا من احیا ارضاً مباتاً فهیله، کسی یه زمین بایر از کار افتاده ای رو بیاد احیا بکنه مال اونه. حالا امروز فعلا کشور و دولت و اینه قوانین خاص خوش داره کار نره، من دارم بحثی فقهی رو میگم. یعنی چی؟ میگه ببینید، میگه آقا این زمین چون مال همه بشره، بشر تو راسته قایتش هست، پس اگه شما رفتی یه کاری انجام دادی روی این زمین، این زمین ها مثال که اول زدن، این وسایل خلاف قایت شما نیست، چون اینها رو میری شما کاری انجام میدی تو مسیر قایتته، پس میتونی ازش استفاده کنی، پس شما نسبت این حق پیدا میکنی. برای تو این مثال اگه کسی بری یه زمین بایری رو آباد بکنه دیگه نیاز به قرارداد نداره، خود همین به تنهایی او رو زیحق میکنه. حالا یه کس میره زمین بایر آباد میکنه، منم میرم پول بهش میدم زمین رو میخرم، میشه؟ میشه. شما یعنی بعد این قرارداد ما بعد از این است که رابطه قایی برقرار شده، رابطه فاعلی برقرار شده، حالا میگم از یه قراردادی. آیا من میتونم ابتدا ساکن، حالا هم این مثال های نقش رو میتونی پیدا کنید. ببین گاهی وقتا رابطه قایی هست، رابطه فاعلی شون گیر داره، رابطه توافق جواب نمیده. مثلا اگر معامله مثلا قرار تن معامله یا خیار قبل به چی برمیگرده؟ میگه آقا این جنسه اصلش تو مسیر قایت ما هست، خلاف قایت نیست. بعد مثلا قیمت این جنسه مثلا 1,000,000 تومانه، من رفتم قیمت بازار دستم نبوده، رفتم اینو خریدم 20,000,000 تومان. بعد میگه شما خیار قبل داره، خیار قبل یعنی چی؟ یعنی این در راستای قایش هم بوده، اصل فاعلیش هم فاعلیت ارج افلیتش ایجاد شده، اما قراردادی که شما بستید قرارداد سرش کلا رفته، چون رابطه قایی تو فاعلی درست قایت نشده، ارج افلیتش نبوده. چون رابطه فاعلی درست نیست، هر گونه کاری که بیگاری باشه طرف سر بچه کلا بذاره، بگه این کار رو انجام نیستن آدم بزرگ نمیشه، کلا بذاره اصل کار حلال باشه، ولی این کار فاعلیش رو رعایت نکنه، قرارداد بزنه که هم قرارداد بستیم تو اینقدر کار کن اینا رو بدم بده، ولی دیگه به مستعد کلا گذاشته تو این همه ارزش اصلی ایجاد کردی ولی هیچ شما دریافت نکردی. ببینید جایی که حق قایی هست حق فاعلی نیست، باز قرارداد نمیتونه بیاد جلو، قرارداد محل مناقشه میشه. گاهی وقتا نه، این دوتا هست، حتما قرارداد نیازه. مثلا ببینید ما میگیم همجنسگرایی اساسا با رابطه قایی انسان اساس قایت انسان، این دوتا بیولوژی این دوتا اندام برای این است که با جنس مخالف رابطه برقرار کنن. خب در این راستا صرف اینکه این باشه و این دوتا راضی باشن کافیه یا نه حتی باید قرارداد خاصی هم بیاد؟ خب حتی باید ازدواج رخ بده. باید مسائل مختلف گاهی وقتا با قایی خالی تمومه، گاهی وقتا قایی به اضافه فاعلی تمومه، گاهی وقتا صداش لازمه، گاهی وقتا قایی نیستش این دوتا جلوش گرفته میشه، فاعلی نیست این یکی جلوش گرفته میشه. حتی این مثال مختلف بگم، این الگوی کلی قانونگذاریه که قانونگذاری مبتنی بر عدالت که حق گراست واقع گراست. این مثالی که من گفتم فقط یه اشکال فنی داره، اشکالش هم من قبل چند سال فکرم گفتم برای شما که در برای اخلاق و فقه یه اشاره کردم درست میگم که گفتم که مثلا هم مثال شراب رو گفتم، این شراب راست و درو دفت نفس این مثال رو زدم نه هم گفتم؟
فقط رابطه قایی نیست، ده ها مؤلفه دیگر هم وسط کار هست. این فقط این ذهنیت داشته باشید به این مثال من جهت نشیم که هر حق بازی رو کنید.
خب
این الگوی کلی قانون‌گذاری برای کل قوانین درست.
حالا من می‌خوام بگم که اول خانواده این فقط اون یه پرانتز باز کردم که بعد از بحث اگه در رو بودن یه بحث خانواده صحبتی که اونجور بارد شدی این خیلی فرم می‌کنم می‌کنم توی تحلیل. حالا می‌خوام بریم سراغ
عرصه حقوق این سگانه.
ببینید
دوباره دارم چی رو خواهم توضیح بدم؟ خواهم بگم به لحاظ حقوقی تفاوت فردی خانواده که خانواده غیر از فرد جامعه هست و جدی گرفتن این که خانواده غیر از فرد جامعه هست به شدت توی تفاوت حقوقی زن و مرد اثر میذاره. ببینید ما تو فضای تکفیری گفتیم که یه جاش اصلا تفاوت ندارند، یه جایی هم که تفاوت دارن تفکیک کردیم ابعاد بیولوژیک ابعاد اجتماعی. تو ارزشی گفتیم اصلا تفاوت ندارن. حالا تو حقوقی میخوام بگم اتفاقا خیلی تفاوت دارن، اما تفاوتش ریشه در یه تحلیل عمیق داره. این تحلیل عمیقه یکیش مبتنی بر همین بحث حقه که گفتم، یعنی باید رابطه قایی رو در نظر بگیریم. تو فضای رابطه قایی بحث فاعلی و بعد بحث قرارداد حقوق قراردادی رو مطرح کنیم. این مقدمشه که ازش استفاده خواهم کرد. بس مقدمه دومش این است که خود ابعاد خانوادگی ماهیتا غیر از ابعاد فردی و اجتماعیش تو مقام قانون‌گذاری. ببینید با این تفاوت الان خود رو توضیح بدم، تفاوت خانواده با فرد و اجتماع با از یه جایش که نسبتا ساده تر شروع میکنم. ما آرمانمون برای قانون‌گذاری اجتماعی چی باید باشه؟ یعنی ما هدفمون از اینکه قانون تو جامعه میذاریم این است که چه چیزی محقق باشه؟ عدالت. خیلی واضحه. من اینجا در آرمان ما عدالت. تو افق فردی آرمان قانون‌گذاری که ناظر به خود شخص نه ناظر به وضعیت توی جامعه. تو نگاه دینی هم جامعه رو بدید. ما هدفمون از همه قبل وقتی که قوانین شرایط بگیر کلمه شریعت رو بگیر که راحت حل بشه مسئله براتون.
سلام
علیکم.
توی نگاه فردی آرمان یعنی ما بگیم جامعه اینجا عدالت یعنی چی؟ یعنی از نظر ما جامعه اگه به عدالت برسه به بعض مطلوب رسیده. حالا آرمان ما به لحاظ فردی چیه؟
این اگر
عبودیت قرب خدا
درسته؟
حالا من قبل از خانواده برم یه نکته اجتماعی بگم بعد دوباره تو سراغ خانواده برم. ببینید تو فضای اجتماعی رو در نظر بگیرید، آیا ما باید 100% فقط دنبال عدالت باشیم
یا نه؟
بچ اینه
بس نهی شروع کنم چون خدا که کلی گیر داشتیم به زمانی توش
دکتر شریعتی یه جمله داره، این جمله متأسفانه تو ادبیات ما اعتبار به شدت رایجه. خدا رحمت کنه جناب مهدوی رو اولین بار ایشون در پروژه ما رو گفته در این خاطر رو بدون ایشون اولین بار ایشون پروژه که تو این گفتار زد، یعنی ما تو فضای همه این میگفتیم فیل قاطر هم میگفتیم یه دفعه ایشون گفت اصلا جا خوردیم. ما نمی نکرد این جمله رو جمله که همونیم غلط دیگه میگه علی علیه السلام علیه داره شریعتیه، علی علیه السلام هیچگاه حقیقت رو فضای مصلحت نکرد. شنیدید؟ خیلی تا ما این حرف میزنیم آقا این حقیقت مهمه، حقیقت رو فضای مصلحت بشه. من پرده شدی دیگه یادم ما یه ما همون دانشی بودیم کجای مدرس دست اخلاقی کاش دست اخلاق شدن سوال جامعه نرم یادم نیست چه مسئله میشه من ما من گفتم یک دست دیگه خواست گفتیم که آقا تو پس در لسانش که حقیقت رو فضای مصلحت میکرد ایش به طور از دلیس هم مهمتر کسی بود حقیقت رو فضای مصلحت میکرد.
چی شد؟
حقیقت رو فضای مصلحت میکرد یا نمیکرد؟ یعنی از ذهن هم بودم یه لفت شد که شد از که آتا هم حقیقت از دلیل سلام پیدا کرد. آقای علی علیه السلام همواره دنبال عدالت به حقیقت هم عدالت دیگه میرفت به هر قیمتی یا نه حرفیشون این بود میگو خلاصه 25 سال سکوت کرد یا نه اقتضای عدالت این بود علی علیه السلام که ما باشی دیگری اقتضاده. اما علی علیه السلام چرا به این اقتضا تن نداد رعایت نکرد شمشی برزنش هرچی شده حکومت رو دست بگیره؟ در واقع ما یه افق آرمانی داریم. اینم از این تعاریسی گفتن در کنید از شما تو در حرف میگه من گفتم واقعا در کنید من اینجوری که از حرفی من بعد خودن شما سرمان از یاد دارم که من این قبلا میگفتن بعدا این در باقا تو سخنرانیش بگفتن من یادوشه من بعد این چیز زب میمیچه میکنم گفتن شروع میکنم کنم بهشون خلاصه این توی فضای غربی دو تا جریان در مقابل هم یه جریان آرمان گرایانه یه جریان واقع گرایانه
که به این جریان توی فضای نگاه ارزش حقوقی در بگم، نه نگاه واقع شناسی. ببینید یه رئالیسم و ایدئالیسم داریم توی فضای معرفت شناسی، اونو نمیخوام بگم. یه رئالیسم و ایدئالیسم داریم تو ادبیات سیاسی. تو ادبیات سیاسی یه عده ایدئالیستن یه عده رئالیستن. ایدئالیست ها میشن در واقع حال اصلاح طلب، نه معنی اصلاح طلب امروزی، معنی میگه میخوان رفورمیست ها، میخوان تغییر ایجاد کنن. ایدئالشون این است که از موجود بعد بعد هم ریخته بشه. رئالیست ها کی هم محافظه کاران، یعنی کسایی که میگن بعض موجود نگه داریم، با همین بعض موجود یه فضایی برای خودمون درست بکنیم. فرقش برای میگه تا خب ها موضع اسلام آرمان گرایی است یا واقع گرایی؟ ما مبنامون به لحاظ نظام ارزشی نظام زندگی هستن آرمان، ما طرف آرمان گراها هستیم یا طرف واقع گراها؟ من اینجا این ادعای من رو بردم این جمله من رو آمون بردم که من حرفی من برش من گفتم ما آرمانگرای واقع بین هستیم. چون نیا کنید برای آقا چند سال پیش ایشون گفت و شما درسه من نیا کنید در بردشیم از اون بفتران رو دیو دادیم برداشتیم بردم آرمانگرای واقع بین. یعنی چه آرمانگرای واقع بین؟ یعنی اینکه می آرمانگرای من میشه خبرش لا حب الا لله، ما اشتباه کردیم تو هم اشتباه کردیم که هم کنو کردیم، پس هم ما کافر شدیم هم تو کافر شدیم، پس هم اون باید توبه کنیم دست کردن ایش این ادبیات خوارجی رو دیگه یه کاری درست داریم، حالا این کار درست رو ما انجام دادیم تو باید هر قیمت ما میجنگیدی گوش نمیدهی به هم اگه مخصی خطا بکنیم. این میشه آرمانگرای من. واقع گرای من هم توی ادبیات چه معاویه من از زمان از دریگه هم الان نمیدونم دور ابو سفیان ما ضد اسلامی میریم با اسلام میجنگ که بعد اسلام رو نابود کنیم، فردا دور اسلام میشه خودو میشه خلیفه مسلمین ما میخوایم اسلام اجرا کنیم. واقعیت کدوم طرفه؟ من هم همون طرفم. اگه این طرف شد میرم این طرف، اون طرف شد میرم اون طرف. از من این بودش که موضع اسلام آرمانگرای هست. اگر اسلام که پریم شاخصه آرمانگرای واقع بینه یعنی چی؟ این دو تا مؤلفه با همدیگه تو تحلیلش حضور داره. یه مؤلفه علالقاده علی الاسلام کسی که به شدت جهتگیری عدالت دارد، درسته؟ در این حال این جهتگیری عدالت رو با رعایت واقعیت انجام میده. یعنی اگر دید عدالت محقق نمیشه نمیگه حالا عدالت محقق نشد من به هر نیبت بیرم کل آدم کفایگون میکنم که عدالت محقق بشه، همه رو میزنم بکشم که عدالت محقق بشه. نه، من عدالت رو در بستر واقعیت توش میبرم. در بستر واقعیت خیلی وقتا شما میدید که عدالت رو نمیتونید محقق کنید. از کجا دیگه کم تر نبد بیای؟ اینجا من کمی مسئله رو اینجا میزنم. مسئله یعنی چی؟ یعنی من تو مسیر حرکت به سمت آرمان خودم واقعیت رو در نظر میگیرم. اگر واقعیت اجازه نداد آرمانم تمام و هم پیاده بشه در حدی اجازه میده دیگه نشون کنم، نمیگم آرمان من اون بود دیگه مهم نیست برای من، همه چی بزنم داخل میکنم. منظور معلومه؟ این مثال تو هستن یا بودن تو فضای قانون گذاری هم داخل برم. این مثال من مثال چه مسئله راحت فهم بشه برای تو فضای قانون گذاری هم فرق داری. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه قانون گذار عاقل یعنی چیزا خیلی کم بیدا میشه اگه بیدا میشه خدا شریعت نیست بسید چون میدنه این فضای بشری اما حالا فرض کنم حالا که محالی به قانون بذاره اول دو من جهتگیری تو قانون گذاری این است که عدالت تو جامعه محقق باشه. اما خیلی وقتا میدیم وضعیت موجودی یه جوریه که اگه من با دست نمان عدالت محض برم همین هم افراد ضربه میخوانم. می فعلا مصدر این است که من از این گوله خاص حمایت کنم. مثال بزنم، مثلا البته من تو مثالاش خودم مناقشه دارم ولی فقط به تعریف بزنم. مثلا میگه شما یه مشکلی خوردیم که جمعیت تو کشورم داره کم میشه، یه مضریه تو جامعه ما. حالا که مضر اینجور شده ما به این بچه‌هایی که به دنیا میان یه پول اضافه میدیم، مادرشون یه پول اضافه میدیم که اینا انگیزه پیدا کنن که بچه های بیشتر بچه بیارن. خب میگم آقای به خلاف عدالته، چه فرقی کرد این مادره یه ماه فقط به دنیا رو بور شما از ماه بعد دارید میدید که خلاف عدالته. میگم خب فعلا خلاص عدالت این ماه قرار شده هر جا شروع کنه خلاف عدالت هست، چاره نداریم ما فقط این مسئله رو بیاندازیم برای که مسئله رو بیفته مصلحت این است که اینو انجام بدیم. درست تصویر کنم؟ یعنی تو خود قانونگذاری دارن که نهاندن مقام اقدام یک نفر خاص. یه شما تو قانوناتون وقت قانون ببینید پیامبر میفهمد لولا ایشق علی امتی مسواک رو واجب میکردن. مسواک مصلحتی به لحاظ قایات ما یه قابلیت خیلی خوبی دارن یا ندارن. خیلی مثال خوبه. اما چون قانون کردن این وجوب این افراد به زحمت و دردسر و مصیبت میندازه، اینو من واجبش نمی‌کنم. پس یه مصلحت واقع بینانه ای موجب شده که اینو تبدیل واجب نکنم. منظورم معلوم شد؟ یعنی تو فضای فهم قوانین بسیار مهمه که شما بفهمید این قانون اساسا برای عدالت طراحی شده یا این قانون برای مصلحت. و خیلی وقت قانون تلفیقی هم، یعنی یه حیث عدالتی داره یه حیث مصلحتی. معلوم شد ارزم؟ این توی فهم حقوق بسیار مهمه. از مقصداتی که ما نمایندگی رو برگیس داره نیست که این دوتا تشخیص نمیدن. فکر میکنم یه جا افتاد این طرف یه دارم گفتاد اون طرف این، یعنی شما کاملا وقتی این دوگانه که هم حضور داره کاملا میتونی تو موضع خوابانی بایستی علی رو نقد کنی، میتونی تو موضع معاویه بایستی علی رو نقد کنی. یعنی دوتاشون میتونن علی، من علی که دارم مثال میزنم بکنه کسی که دیمو خیامون راحت این دیگه بهترین مدل داشت رفتار میگرد. اما وقتی مسئله صورت مسئله درست فهمه نمیشه هر دوگانه هم وارد میشه. خب اگه این دوگانه آرمان واقعیت، پس من حواس باشه دارم تو فضای حقوق بحث میکنم، ولی تو فضای قانون‌گذاری دارم بحث میکنم. خب الان میریم سراغ فرد. ما یه بلاد آرمانیت قوانین باید جهت‌گیریش عمودیت باشه. حالا تو فضای فرد هم، فرد محض در نظر بگیر، ما میتونیم افق واقع‌بینی مطرح کنیم؟ چون که الان یعنی فرد هم میگی بره سمت عمودیت، همینجور بره به کوب بره دیگه هر چی شد شد یا نه؟ نهشیه ما شبیه اینجا بگیم نهشیه قبول یه نهی داری میگیم دیگه
هدف وسیله رو توجیه
چی؟ هدف وسیله رو توجیه نه اون که منفیه اون هدف وسیله توجیه بگید عرض سهلی میاد ما شبیه اینجا بگیم میگم آقا بس خودم بذاره بسن دیگه ببینید دیگه ما اقلا نمیکشه آقا یه کسی بده تمام واجبات و مستحبات و صد درصد انجام بده او بوده اینجا اصلا میشه دیگه با واجبات و صد درصد چون میگی به افراد این کارو بکنید چرا نمیگید این کارو بکنن بگی آقا جان یه افق واقع‌بینی هم توی این آدم داریم از حیث آرمانی خوب است انسان تمامه واجبات و تمامه مستحبات رو صد درصد انجام بده یه آرمانیش قول خدا براست شده لایزا و یتقن رو عبد دیده فرارز بعد از خلارزم با نوافل اول با واجبات بعد با مستحبات اگه کسی این مسیر رو بره به صد درصد امان میرسه اما شما میگه خب حالا از همه میشون بچه من این واجبات این هم مستقبات همه رو باید انجام بدیم چی؟ کدام مدن دونه میگه باید چی کار رو خواهم بکنم؟ میگم
دیگه
شده 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 خب میدونم یعنی تو
چقدر میایی پایین ببینید
ظرفیت شما میگه در حد ظرفیت میگم مثلا من اینجا تعبیر میکنم مراعات چون فعلا با خودمونی با دیگری کار نداریم بس بدم مراعات خود یعنی من باید مسئله قربم اما در حدی که توانشو دارم مراعات کنم خودم رو نگم مسئله من قربم بلغ اما بلغ با ترکایی بکنم شه. ببینید این را که نمیشم یعنی از این پایین تر دیگه نمیتونید بیاییم یعنی شما تو اسلام به خاطر مسئله پایین بیاییم اما دیگه به خاطر واقع گره دیگه پایین نمیاد بگیم آقا فعلا مسئله این است که اصلا اسلام کلا نابود بشه من فعلا من حکومت بگیرم به هر قیمتیش رو دکومت رو نگه دارم اینکه من حکومت رو هر قیمتی نگه دارم دیگه مسئله نیست مادام که حکومت در مسیر اسلام مصلحت وقتی از اینجا تنزل میکنه دیگه مصلحت خالص میشه من گفتم این حرف امام هیچ حرفی میکنه من برام جالب میفته چون تو بحث حکومتی شده از احکام اولی است در عرض نماز و روزه و بعد هم چیزه ببینید حکومت و واجبات حکومتی به معنی حکم سالک کامل قابل توجیه چی؟ یعنی مثلا الان حکومت به خاطر حفظ جامعه، به خاطر حفظ اسلام فلان واجب رو معطل میذاره هرش فعلا تعطیل باشه مثلا که زمان امام رخ داد فلان قانون دست در میداریم اما اینکه خود حکومت حکم اولیه باشه حکم اولیه یعنی به هیچ عنوان ساقط نمیشه مگر عنوان سنتی عنوان کاملا بیرونی حکم نماز حج روزه آیا حکومت به هیچ عنوان ساقط نمیشه مگر حکم سنتی حکم سنتی چی شد که واجب واجباته این دو داره کنارم بذاری؟ این دو داره تحقیلی دارم بگم دو داره کنارم بذاری بودش چون کنم معافیه چرا؟ چون به هیچ عنوان حکومت نه بس ثابت بشه هر کاری من میتونم بکنم اون موقع تو هست در این زمان مبناش این است که بله حکومتی هم مهم نیست به این سراش اما اگه به هیچ عنوان ثابت نمیشه بعد اوجب واجبات هم باشه میتونه من زهیرش کنی من همین گفتم این جمعی گفتم بچه من امام که آقا چیز بود
آقا اگر به نظرم اون تحلیلی که آقا کرد من همچنان اونو قبول دارم و بعد از سخنرانی بعدش یه دورش دور هم تغییر میکنه میشه زمانی که اهمی پیدا میشه بعد اگه کسی بگه فلان چیز حکم اولی است و اوجب واجبات این بطور که دارن یعنی به هیچ قیمتی نمیداری حکم از سالات بشه خواهی که میشه منطق معاویه به هیچ قیمتی منطق معاویه چیه؟ میگه من حکومت رو دست میگیرم به هیچ قیمتی نمیدارم سالات بشه
حکومتش به حکومت اعلام نمیست حکومت اون
سبک معاویه چیه؟ من حکومت نگه میدارم بهش قیمت از دستش نمیدم. مهم وقتی امام حسن میرسید، امام حسن خلاصه حکومت رو داد یا نداد؟
استاد نمیتونستن حکومت رو نگه میدارم.
چی؟ نمیتونستن. واقعا امام حسن به سبک معاویه نمیدونست حکومت رو نگه داره؟
نه.
که شما بگید حکومت هم که اولیه
هست
که
صحبت میفرمد اولیه یعنی که ثانویه ای هم دارد یعنی که در شرط که
امکانش خب میگه آخر این دوتا جمله رو بسنده این دوتا با هم بذاریم حکومت اولیه هست اوجب واجباته
اوجب واجب چی میگه؟ منظورتی چی چه معنی داره؟
اوجب واجبه تو همه مهم کردن این ببین شما مثلا اگه بگی مثال بزنم اگه بگی نماز که همین رو حکم اولی است اگه شما گفتید نماز اوجب واجباته تو این فضایی که گفتی حکم اولی یعنی اگه نماز با هر چی دیگه درگیر شد شما نماز رو بخونید
استاد برای مثلا
معنی اوجب واجبات چی
تو مکان قصبی نمیشه نماز خون
اما نماز ساقط میشه یا نمیشه ببین همون دارم میگم برای شما
ساقط نشده ولی نمیشه هم نماز
باشه اما همین دارم میگم همین احتمال شما همون اشکال میکنید شما شاهد بحث من داری میارید میگن پس نماز اوجب واجبات تو مقام اهم و مهم نیست همین شما شاهد میارید دیگه پس نشون میدیم ما موقعیت پیدا میکنیم که تو این موقعیت میتونیم چیزی رو بر نماز ترجیح بدیم مثلا مثال چی دارم این مثال سیاسی رو دارم همون موقع که امام میگه من یه استاد فقه داشتیم میگه این نماز رو نمیشه تعطیل کرد چرا نمیشه تعطیل کرد الان شما جاسوس میفرسته اسرائیل جاسوس شما رو اسرائیل فرضاً بگید اینا به هوش مصنوعی اینا کنترل میکنن حرکات زبانش هم کنترل میکنن ذهنش هم میخونن این نماز بخونه یا نخونه خب جاسوس تو اسرائیل اگه بخواد نماز بخونه که نمیتونه جاسوسی چی بکنه میخوام یعنی شما میتونید مقطعی نماز رو بردارید ما میگیم ضابطه اصلی کلان چیه؟ اصل اسلامه حفظ خود اسلام، نه حفظ حکومت اسلامی شما میگیم برای حفظ اسلام هر کاری میشه کرد که اسلام معادل است با عدالت من معادل است با اون مؤلفه ها برای حفظ اسلام علی رو میشه بره کنار بس شما میگیم خود حکومت، حکم اولیه ببینید شما اسلام که حکم نیست دیگه اسلام خودش روح حاکم بر همه چیزه شما بگید یکی از احکام بعد اولا حکومت حکم اولیه خود این انبوه چالش ها داره حکم اولی اصلا زمین گذاشتنی نیست یعنی کل همین میرن زیر سوال زمین گذاشتنی اصلا یعنی شما تمام تلاش تو هر لحظه بکنی ببین مثلا نماز شما کی تو نماز نخونی اصلا نماز نخوندن نداری بعد تمام بله موقعیت اسرائیل شو این اما بگید وضعیت این حالا یه بحث دارید نه مستری اولش بحث کنم
مثلا ثانویه مثلا میاد که میگه مصلحتو دیگه
علمه
مثلا
نتونستم خب میدونم آخه شما نمیتونه حکم بلاد بحثی فقیش دارم میگم، تحلیلیش دارم میگم این عمل دیگه شما میدونی حکم ثانویه داشته باشی کلن حکم اولیه کلن بذاره کنا هزار سال بذاره کنا آقای این هیچ حکم ثانویه شد به اولیه اون این امحال اشکال من توی نیست اشکال اصلی بسید این دوم نیست کنار هم گوشتن این دو جمله اولا بگید حکومت حکم اولیه است در حالی که اینو گفتی ها شما که حکومت توی دین لازمه من قبول دارم دفاع میکنم یک حکومت که تو دین لازمه حکم اولیه است و اوجب واجب است که تلفیق این دوتا مدل حکومت امام نمیخواد اینو بگه. بل همین است که من میگم خدا آقا که داره شرع میده، تو شرع آقا رو هم قبلش هم بعدش ببینید، شرعش اینو تحلیل نمیکنه. میگه بله ما اسلام اینجوریه، اسلام اختیارات داره، همین هم سرش محفوظ. یعنی میگم یعنی خود آقا مخالف امام نیست به لحاظ جریان فکری، اما میخوام این دو تا عبارت کنار هم به من جا نمیفته. اگه کسی بگه این دو تا رو با هم دیگه جمع کنه، میخوام استقبال میکنم. حالا رفتن سراغ چی شد؟
بخواستیم در مورد فردی بگیم در حد ظرفیت
خود. آه، ظرفیت خود این چیزی هم خواستم بگم. این رو خواستم بگم. ببینید از مسئله پایین‌تر نمیگیم. آه، این رو خواستم بگم. یعنی ما تا یه جایی کوتاه میایم. از یه دیگه کوتاه نمیایم. یعنی آقا مثلا به خاطر حفظ حکومت من هر کاری بکنم. منظورم اینه. نه، برای مسئله از اسلام هر کاری بکنم. شما یه جامعه که عدالت مستقر بشه توش، میگیم به جامعه آلمانی رسیدیم، الحمدلله تموم شد. یه انسانی که عبودیت توش مستقر بشه، میگه خب الحمدلله به وضع محدود رسیدیم. سوال این است که آیا خانواده اگر هر خانواده عدالت توش مستقر بشه، شما به وضع محدود رسیدید یا چه دیگه میخوان؟
نه،
چه
دیگه
میخوان؟ خانواده با چه وضعیتی شما به خانواده مطلوبه؟
خیلی با هم در هم تنید.
خب، چه تعبیر داره ما باشه؟ رابطه شو چه رابطه باشه؟
در مخلوقی
ما بازدن، یک کلمه خاصی داریم، یک کلمه خونه. آن رابطه زن شما چه رابطه باشه شما به خانواده مطلوبه؟ چی؟
صمیمی.
خیلی صمیمی، عاشقانه. یعنی رابطه اینجا عشقه، به تعبیر قرآنی مودت و رحمته. یعنی شما اگه خانواده روابط زوجه روابط زوج والدین و فرزندان عاشقانه باشه، میگه خانواده مطلوب. معلومه؟ فهم اومد کفه خانواده چیه؟ یعنی خانواده تا کجا خانواده است؟ دیگه دلش کن
همون حقوقی و
میشه عدالت. یعنی اگه خانواده توش عدالت برقرار نمیشه، عشق ندارن هیچی؟ حالا اگه عشق ندارن، عدالت هم رعایت نمیکنن. بابا ول کنید، جمع کنید خانوادتون رو، به هم بدن خانواده که نه توش محبتت و رحمته، نه لااقل حق هم دیگر رو ادا میکنند. ببینید حق هم دیگر رو ادا میکنه، لااقل لا نه حتی اکثر. معلومه منظورم؟ خب بس اگه من حالا این نکته قشنگی دارم، این نکته فقط داخل پرده که اینو بحثه خانواده در اسلام بکنم، چون احتمال داره که من در شرشم به شما دارم تیتراش رو به شما بگم. ببینید اون افق طراحی اسلام فوق العاده شیرینه. دقت کنید کافئین صرف اینه. حالا اینجا چی؟ اینجا باید دقت کنید کافئین صرف اینه. یعنی چی؟ یعنی میگن با همسر با فرزند یه جوری باشه انگار خودتی. اون رو مراقبت رو میکنید، خود رو مراقبت میکنید. درسته؟ یعنی هر کدومش رو اش بعدی همه چی تو فدا میکنید، همیشه اول برای خودت میکنید. چون هر کس همیشه باید فدا خودش میکنه. ولی حالا همسر تو مثل خودت ببین، بچه تو مثل خودت ببین، هر چی
خودت
میپسندی
چی؟
اینا چیزی برای خودت میپسندی. برای خودت نه، تو افق اخلاقی اخلاقی باز با افق عشقی متفاوته. افق اخلاقی باز یه مقداری معنیتی توش هست. اصلا اگه معنیت رو بذار همون معنیت رو مستقر کن، بگو اون منم.
این مسئله چیز اینه دیگه، یعنی نه اینکه فقط قاعده بذار برای خودت، تو اخلاق میگه قاعده بذار اونه، منم حالا هر چی من میخوام اون میخواد منم داشته باشه. اما تو عشق میگه که نه، اصلا اونو خودت ببین، همون کاری که برای خودت رعایت میکنی برای او رعایت کن. خب این طراحی که مثلا اصلا مدل طراحی خانه در اسلام کاملا متفاوت میکنه، فرقه داره میگه ببینید چه پیوند عجیبی میزنه بین فرد، خانواده و اجتماع با وسطیت خانواده. یعنی اگه شما باید فرد رو عدیبه دیدید، فرد بخواد به کمال برسه راش عبودیت، اما راه عبودیت از کجا میگذره؟ از عدالت میگذره. چرا ما عدالت مهمه برامون؟ بعد آیه متحدی تعبیری داره خیلی قشنگه، ایشون توی اصل اینا رو بود اندار متحدی گرفته مونتشون توی کتاب هدف زندگی مسئله میگه خیلی قشنگ اینا هم گره میکنه، میگه بلاد میگه توی اینا در واقع حرفای بودن خیلی نرد شریعتیه، از نظر اسلام هدف زندگی، هدف زندگی اجتماعی، هدف چی رو تعریف آقا رو داره میتن؟ هدف اسلام برای زندگی عبودیت هست یا عدالت؟ این دو بار رو مطرح کرد. بعد که آقای شکل عدلش این بود مسئله از عدالت نماز و روزه هر کاری هم میکنی برای اینکه آدم خوبی باشه غلط رو ببرزید، آیا این از نگاه اسلام یا هدف اصلی عبودیت عدالت هم انجام میدیم که عبودیت محقق باشه، یا دو تا هدف در عرض همه ما هم عدالت و هم عبودیت کدوم باشه؟ هدف اصلی عبودیته و عدالت هم مقدمه برای عبودیته، که مثلا آقا تعبیر کنه توحید اجتماعی، عبودیت سلام بگه عبودیت اجتماعی، عبودیت فقط فردی نیست، عبودیت اجتماعی هم. خب
صحبت امام حالا اگه بگیری به اطلاقش اومدیم بابا در همین راست هست برای اینکه تحقق پیدا کنه همه آرمان های اسلام انگار حکومت اسلامی واجبه،
یعنی شما واجبه باشه که بحثی ندارم من سریع نماز هم واجبه، روزه هم واجبه، مخواهی بگیم هم واجبه هم اولی محضه که بعد همشی مقدر
میشه این بقیه مهم
میدونم ایناش که من مناقشه ندارم، بحث هم سریع نکرم یه اوجب واجبات، اوجب واجبات تو مقام اهم و مهم کردنه درست ضابطه میده، اگه اهم و مهم پیش اومد چی کار کن؟ الان ما میگه نماز واجبه، روزه هم واجبه، نماز واجبه، عمل هم واجبه، فلان واجبه، اهم بشیم کدو به دعوه اهم و مهم بشیم که اهم محض اینه، اوجب واجب اهم محض ما با این دو تا جمله با هم دیگه اش مشکل ایجاد میکنه. صرف این اینکه خودم به عنوان لازم نیست. من اصلا مشکل ایجاد نمیکنه. چرا میگم؟
چون
مولدی شما پیش بینی درسته، ولی میخوام تو ممان تصمیم گیری، یعنی آیا موقعیتی هست که شما حکومت رو واگذار کنی؟ اگه اولیه واجب باشه نه باید بزنید، امام حسن واقعا امام به سبک معاویه حکومت رو نگه داره نمیدونست؟
چرا نه، من دارم که الان هم
سکوت همیش همینه شده بس نه امام غلط
همینه میخوام بگم امام علی نکرد، چرا باید که در برنده حکومت
چون اسلام بود، نه اسلام بود این اشکال باشه اشکال سنیه به ما وارد بشه دیگه، شما اگه امامت رو تو افق حکومت تنزل بدین نظر
که اوجب
واجبات محدودیت زمانی شده خب اگه نداشته باشن صورت مثلا اول میشه اسلام همینه، اگه شما گفتید اسلام هیچ بحثی نیست وقتی
که حکومت اسلامی که اگه قرار باشه اسلام فردی باشه تا آخر نه اصلا این اسلام
بده میدونن این که مثلا اما هم نهدون کنم اسلامی باشی اما هم نهدون کنم کنار داره اسلام نیست این که بحثی نداریم سرش من رو ببین نمیخوام حکومت لازم نیست یا این نیست خواهم این دو دو داری که دارم هم گیریم حالا ما بحث نداره بده این رو چی میگفتن؟
ها هدف عبودیت
ولی آه این عبودیت که دارن ببینید خب الان اگه هدف اصلی جامعه عبودیته چرا باید بشین هدف عدالته؟ اشکال معلومه؟ هدف جامعه عدالت یا عبودیت؟ عبودیت خب اگه عبودیت چه شما بود عدالت؟
گفتیم
نه هم بازه بود تو بستر اجتماعی یه مؤلفه هست که اگر این مؤلفه نباشه این مؤلفه اصلا نمیاد جلو معلومه؟ یعنی در واقع شما میتونید بگید هدف متوسط عدالت خدای خدای تعریفی رو داره یه عدالت هدف متوسط هدف نهایی عبودیت تو جامعه است نه عدالت که عدالت رو باید محقق کنیم تا عبودیت اجتماعی محقق بشه فعلا عبودیت فردی محقق بشه ما برای اینکه عبودیت اجتماعی محقق بشه چاره ای نداریم از مسیر عبودیت عدالت اجتماعی بگذریم خب حالا من یه نکته دیگه هم من اضافه میکنم میگم جامعه مهدوی که تو ذهن ما هست جامعه به لحاظ روابط انسانی حقوق مودت و رحمت. این رابطه مؤمنین با هم دیگه رابطه برادریه یا رابطه عدالت و
مورد
شما اگه نگاه کنید در واقع اسلام میگه جامعه باید به این حقوق وارد شه، حقوق خانواده و خانواده به حقوق فرد وارد شه. نقطه اصلی این بود. یعنی در واقع سه تا مؤلفه داری، فرد، خانواده، جامعه، که اگر میخوای رشد حاصل بشه اصل رشد فردیه، بنمایش فردیه، اما حیث اجتماعی داره، حیث خانوادگی داره و حیث خانوادگی مؤلفه خاص خودشو داره، حیث اجتماعی مؤلفه خاص خودشو داره، اونا رو باید انجام بده. اما جدیدی نباشه که من جامعه رو تو افق جامعه شده سودن تموم شد و رفت. نه، جامعه رو توی افق رسوده تازه اول حرکت ده، تازه باید بری تو افق اینجا، بلکه این تقدم تقدم لطفی انداز نمایی. یعنی همین الان تو جامعه ما فقط او رو از ماست بکشیم یا تا میتونیم عشق هم ببرزیم، تا میتونیم عبودیت رو محقق کنیم. مثلا برمید یه رتبه بندی در اون رتبه بندی نه زمانی، رتبه بندی چیده حتی به در واقع بخودیم خلاصه فعلا ببینید این فهم احادیث تو این فرد اون حدیثی از درگه هست احتراج هم بهتر از یا جود این دیده نشدید آنها که نشدن بگن از این واقع هم بهتر از یا جود سوکت شما هم بهتر از یا جود بریم بهتر و بهتر بهتر حالا یه خوب افراد که جود بهتر حضرت بگه عد بهتر خیلی قاطر هم گرده در امیر المومنین دیگه شیطانی بزی بیس گفته تو کنم به میگه که میگه چرا؟ میگه عدل و سا اسل آم و جود ها هم که باید چی داره عد سا اسل آمه یعنی حضرت پاسه ها میره تو بای اجتماعی میگه تو افق اجتماعی اول باید عدالت مستقر بشه اگه عدالت مستقر شد جود معنی داره اما اگه شما کشور مبدا رو دارید مثلا اگر کووید امدادی اداره کنید به خیلی بیشتر ضرر میکنن اون عدل رو بذار بعد تو فضای عدل جود هم بیاد برای همین اگر من حاکم مخیر بشم بین عدل و جود من باید عدل رو ترجیح بدم نه جود رو معلومه؟ خب در این حال افق جود افق عشق مگه نیست؟ خب اگه بالاتره میخوام بالاتره تو رتبه بعد یعنی شما اول بستر اصلی اجتماع باید عدالت باشه اگر بستر اصلی اجتماع رو عدالت داشتی حالا جهتگیری جود رو توی این اجتماع مستقر شد بستر اصلی اجتماع جود هم بشه حالا اگر جود هم داشتی عبودیت رو بیا محققش کن نه این اعتدالت رو زمانی نگاه نکنید نه اینکه فعلا چون عدالت محقق نشدی نه من جودی بکنم نه عبودیت در میشه گرد حرف هم معلومه دیگه زمانی اصلا نمیخوام بگم آدم رتبیش رو میگم اون تغییر حضرت که عدل و سایس و عدل و ترجیح میده یعنی فکر رتبه این تو تحقق اجتماعی اولویت داره به این رتبه ولی در حال معنیش نیست که این یکی نداشته باشید برای همین مدلی که اسلام داره تحقیق میکنه برای انسان این است که شما از یه طرف میفتید تو فضای فردی به شدت خود من مثلا به عبودیت مدعی میشه میفتید خانواده به شدت تو فضای معدت رحمت بری میفتید تو افق اجتماع به فضای عدالت بری اما عدالت و رفتی جهدیت عدالت خوش و خالی نباشه ها جهدیت معدت و رحمت باشه جهدیت معدت رحمت نباشه ها جهدیت به عبودیت باشه من شما آیات و قرآن رو با این دیگه من نگاه کنید ببینید همه شون که یکی رو راه رو بدی میکنه مثلا شما این آیات یک ام بلتک و میکن کمت و یکون علی الخیر یکون رو بمعروف و یکون رو ممکن مسئله اجتماعیه یه دفعه میاد تو افق خانوادگی مقایسه خانواده اجتماع میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس ببین شما الان خانواده رو لااقل بشست اگه نمیتونی جامعه رو جوری جامعه شده هیزم آتش جهنم تو اینجا خانواده نگه دار یعنی افق میبرد تو افق فرد من لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اول هم محکم خودت رو بشست اگه دیگران گمراه شدن تو از بین نمیری اگه هدایت شده باشی پس یک تو وظیفه اولیت خودتی وظیفه دومی خانوادته وظیفه سومی جامعه است حالا تو ذهن ما چیه حالا بلکسه میگن اول وظیفه اجتماعی داریم بعد وظیفه خانوادگی داریم بعد وظیفه فردی از وظیفه خانوادگی کلا نشه در اعتماد مونه این منطق معلوم شد خب با این منطق اون وقت شما حقوق اسلام رو میتونید با مدل تعریف کنید سختی و پیچیدگی و هم شیرینیش هم شیرینیش هم سخت بشه این است که ببینید فهمی که ما از قانون داریم چه قانون چیکار میکنه هدف قانون چیه قانون گذار این رو بهتون کنید کلی این بلدی را قانون برای چیه؟ برای اینکه افراد حق خودشون برسن برای اینکه عدالت محقق بشه میشه. حالا ما محصلمون سر چی بود؟ سر قوانین بود دیگه. گفتم درسته بخصه قوانین بگیم چه
قوانین برای خانواده میشه گذاشت؟ افق خانواده عشقه. پس اگه شما قانون طراحی کنی باید قانون بذاری عشق حاصل بشه. آخه با قانون من میشه عشق یاد کرد؟ اشکال معلومه؟ خب پس ما خانواده رو بخواهیم به خواهد عشق ما یه اعتبار مقدر نیست که جایی ما تو قرار کنم ما بریم تبش داریم پس ما خانواده رو نابودش کنیم تو افق عشق ما تعریفش کنیم بگیم خانواده یه واحد اجتماعی نباید توش عدالت رخ بده یا نه میشود افق قانون رو تو افق عشق برد خب بریم ببینیم خدا برده هم برده یعنی نکته من اینه که این معنیش رو میگم سنده برای فرق میشه قانون گذاشت خدا گذاشت نده و اگه گذاشته پس میشه گذاشت فرد محضا یعنی شو افق قانون فردی که برمیم رفت دیگه زب قرق اصلا جا وارد بمیشن میگن آزادی مفهد بلد دلخواست خود بکن سلیقه‌ایه باید سلیقه‌ایه یا میگن شریعت داری قانون داری برای فرد من داری معلومه دیگه وقتی برای فردش خیلی پیچیده تر از عشقه خیلی پیچیده تر میشه قانون گذاشت برای خارجش نمیشه قانون گذاشت پس مدل فهم ما از قانون غلطه ما از قانون درکمون فقط اعطاء کل ذی حق حقه که این افق مال عدالته نمیخوام یه قانون نیستا ولی من یه افق داری به اتفاقا میده تا حق تو نبین اگه من قانون بدارم نگم حق تو نبین مگه نمیشه که اشیه دیگه ببین تو فضای اجتماع تثبیت و مستقر کردن مرزها مهمه حق دقیقا چیه؟ حق شما دقیقا چی؟ حق من دقیقا چی؟ من حق شما رو نخوام لا یزلمون و لا یزلمون نه من به شما ظلم کنم نه شما من ظلم کنم این فضای عدالت اجتماعی تو خانواده ما باید خانواده مطلوب بشه باید بگیم تو مرز خود تو دقیق کن از اون طرف دقیق کن نه یه ذره از حق رو بخور نه یه ذره حق رو بگیر اینو باید بگیم خب اگه این نباید بگیم پس قانون چیکار رو خواب بکنه
نکته
من اینه
یعنی چون
تیف
های مختلف وجود داره
و شرایط حداقل فقط اداره محبت بگیم با این سمت قانون بچی کار میکنی چون مثلا قانون نمیتونیم کلا به نکته من این که فهم ما از قانون به طبع فضای قرار شد امر اجتماعی اتفاق جالبه شریعت این است که فقه نزول از کجا شروع کنیم اول از طهارت و نماز اینا شروع کنیم یعنی قوانین رو از اون فرد شروع کنیم این گونه شاهکار ها واقعا فهمیدم شاهکاره اجازه قربانی بخوام اینا اجازه یعنی اومده قانون طراحی کرده پس اگه برای فرد میشه قانون کرد قانونی که افراد ملزم میشن بهش 99 درصد عمل میکنن اون مرده که افراد قانون فردی عمل میکنن اینش هم قانون اجتماعی یعنی اسلام قانون گذاری کرده فرد و افراد دارن عمل میکنن خب بعضی نماز نمیکنن خب میگن بعضی دزد میکنن چه فرقی میکنه منظور معلومه یعنی یه قانونی گذاشته فرد داره عمل میکنه تو حقوق فردی نیازی به مداخله حکومت نداره داره رفتن از حیث اجتماعی پیدا میکنه نیاز به مداخله حکومت هم داره اما این نیستش که اگه قانون گذاشته حتما به حکومت مداخله کنه اگه از قانونه من توضیح به این صدید مؤسسه صدید یه تاقی چند موقع به اتحاد تضمیش کرد اونجا سر بحث حجاب وارد شدن نگاه بکنیم آقا این تصور رو حلش بکنیم قانون حکومت اسلامی باید قوانین اسلامی اعمال کنه کی گفته به این صورت کدوم قوانین اسلامی باید اعمال کنه آیا قوانین افق فردی رو یا قوانین افق اجتماعی یا قوانین افق خانواده حکومت اسلامی همه قوانین موظف است نماز گذاشتن نماز خواندن رو بر همه الزامی قانونی بکنه روز روشن من میگم مثال بزن موظف است عدالت رو محقق کنه
بله
قطعا لازمه پس نمیتونی بگی حکومت نسبت به احکام شریعت بی‌اعتنا باشه مریو نمیتونی بگی شما کل شهر طرف پیاده کنه ترقی غلطی ما هست پس وقتی میرم سراغ حجاب وارد میشم وقتی سراغ حجاب میری حکومت موظف است وظیفه اشتغال خانگی محقق کنه نه حکومت اولویت حکومت وظیفه داره واسه کار خانگی محقق کنه چه کاری باید بکنه عین شبیه فردی بستر سازی اجتماعی بکنه بستر سازی آیا حکومت وظیفه در قبال نماز مردم نداره الذین مکنهم فی الارض اقام الصلاه اگر حکومت وظیفه در فضای فرد داره میگیم آقا اقامه صلات بر عهده حکومت هست اما معنای اقامه صلات نیست که از طریق قانونهایی که مدل قانون اجتماعیه یک کاری کنم همه نماز بخونن قطعا این منظور نیست و حرف هم اینه تو افق قانونها همین یعنی شما قطعا وظیفه داری همون گونه که تو فردش وظیفه داشتی تو نگاه قلبیش وظیفه نداری یا تو وظیفه فرد هم وظیفه داری
اما وظیفه گذاشتن اصلا مدل طراحی مدل قانون گذاری اجتماعی حکومتی نیست. هیچ قانون نمیخواد اتفاق قانون میخواد. یعنی اتفاق شما همین خود پیامبر تو فضا ببینید ادبیاتی که پیامبر نماز رو تو جامعه گسترش داد. یه جایی هم ادبیات تون بیانه میکنم هیچ ادبیات تون نداره. کسی نماز جماعت حضور نمیشه خودش رو سرش خراب کنید بعد ولی داریم پیامبر میگه. پس نماز جماعت دست ما بود خدا بهشون رفت میگه عمدی نیفت دست از بلدیا. فردا قانون میذاشتن هر کی نماز جماعت کنه هر کی خودش بابا اون فضا و مؤلفا و مؤخرها اصلا عرف متدینه عرف حضرت علی علیه السلام اینو چجوری اعمال کردن تو بستر اجتماعی؟ یه تک حدیث برداشتن ما نتونن حکم شریعت حکومت حکومت دینی و هم اجرا کنیم؟ ما بفهم چون
هم در
مورد
حیث فردی شما فرمودیم
که
حکومت
چیز هم داره وظیفه داره من فهمیده وظیفهش از جنس قانون گذاری اشتراک حکومتی نیست
یعنی
که عرض
اجتماع
ظهور
پیدا
کنه ما وظیفه
حکومت
نیست. حالا چی جوری میشه؟ اما قضیه حکومتی کی میشه؟ وقتی که تنهای اجتماعی ایجاد میکنه و تنشهای اجتماعی ایجاد کنه شما شدید اون امر فردی رو رعایت کنید. ببینید تو افق همون شب مثالاش همون رژیم مفصل هم وارد میشن تو افق پیاده کردنش اگه شما یه جوری عدالت پیاده کنید عبودیت نابود چه؟ کار خوبی کردید رو باید کردید اگه یه جوری عدالت محقق کنیم تو افق فردی نماز خونه ها نماز رو بل کنند عدالت محقق میکنیم اما نماز خونه دیگه نماز نمی کنند معلومه که اشتباه رفتیم بیایی که خود نماز شما بخوایی نماز رو که اقامه صلات بکنی پس مدل قانون گذاری بیاری که اتفاقا مردم بیشتر بی نماز بشن فقط جلوی توی جمع نماز میکنن وگرنه دیگه نماز نمیکنن اینجا داری درست میری یا غلط میری حرف اینه من میگم من اقامه صلات وظیفه کسی است که مکن نافله است مکنت پیدا کنی که باید گرفتی بعد اقامه صلات بکنی اما اقامه صلات مکانیزم هایی داره اتفاقا تو مکانیزمش قانون گذاری هم هست من مخالف قانون گذاری سر قانون جواب دفاع کردم هست اما نه این مدلی که اساسا برای من مثل روز روشن این مدل که شما داره قانون گذاری 10 سال بعد دیگه با حجاب نخواهیم داشت چون اقلیت آدم ها که دیگه با خود داره تربیت خانوادگی دیگه علاقه به حجاب نمیمونه برای کسی نابودش میکنه حجاب میخوام قانون حساب پیاده کنم خب اشتباه داری میکنی اگه اومدی یه مدل این قانون پیاده کردی به همین است که شما از مهمترین مثال اجتماعی که قانون خیلی تند شمشیرش کشیده بحث زناکاریه از زانی و از زانی فجد دو کل واحد من هم مهد جده بلا تخمص کن به ماره افن تو فیده دیلا ولی اشهد الله به هم آقابه تو بنام مونی ست تا حرف زنگی ست تا تازیاده بزنی یه ادن هم شاهد باشن کسی هم تاییدش ناراحت نباشه بابا چقدر خدا زور بوه همین سوره چهار تا آیه پای در میان میگه چرا چهار تا شاهد آده نگوردی نگوردی همه تون دروغ بگید آقا ست تا عادل داشتیم وسط گل میگه اندنده همون کازه بود آقا من که میگم قانون بکشونید مسائل خانواده رو بکشید تو جامعه حیث اشتباهی پیدا کرد یه جوری میذارم که نه اینکه همینجور اصلا بگیرید اعتماد یه خانواده آدم زنا میکنه بخاطر همین قانون قانون یه جوریست که شما گواش اگه زنا کنید کاری نمیتونم بکنم خود شارع میفهمه اینو میگه من میدونم اما یه کاری میکنم بستر اجتماعی ضد زنا میشه منو که یه عده زیادی هم زنا میکنن خیلی مدل قانون گذاری مدل مترقیه ما چیکار میکنیم؟ بیریم یا دوربین بذار هر کس رو چیز کن این کار باجه باری که الان داری افتاد پیش میارم فقط یه دوربین گذاشت پخش هم میکنم همه هم چیز میکنم آقا این چه مدل قانون گذاریه؟ چون داری مردم رو با دین زده میکنی به اسم دین خب من حالا این بعدا کجا مفصل بحثش میکنم چون بنابراین اینجا مسئله مهمیه من دفاع میکنم اینجا مسئله مهمی بعدش رو پردازم ولی نه مدل هایی که اینا دارن دیگه
اوست
راهکار شما چیه؟ سوال هم یه جلسه بحثت دارم که هجاب یه جلسه راهکار دارم من راهکار عملیاتی دارم قبلا هم گفتم تو یک سال نمیشه مشکل جواب حل کرد اینا به شرط که آقای وجود داشته باشه چی؟
این راهکار رو بدین به من
گفتم تلویزیون 8 جلسه تو تلویزیون رفتم در دکتر هجاب دارم همینا رو گفتم تو دعوای با مجلس بود تو بازش بود آخر من انداختن بیرون چرا؟ چون خیلی وقت من سفر میکنم سفر زبان بوده خیلی حتی منافع افراد در میگه من سفر میکنم 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 من
سفر
میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم من سفر میکنم معاون وزیر شده چند ساله. من خودم یه مدیر کل شدم، یه 6 ماه مدیر کل بودم. اجازه کردم نیک معاون تو با خودم میفهمم چی میگی. که گفتش که اصلا نیاز به راه حل نداری مخری وقت. بدیهیات رو نمیشه عمل کرد. یا شما بگو راه حل بده به ما. میگم من اونجا راه حل دادم، ولی میگم جایی از بدیهیه. یعنی هر بچه‌ای میفهمه که این کار رو باید اینجوری بکنه. نمیشه تو کشور ما عمل کرد. جنگ قدرت ایست وحشتناک جزا رو درک نداره من جنگ قدرت بگذارم آقایم سلام بسید کنیم. خب ببینید نکته من این بود، پس ما مثلا تو فضای خانواده قانونگذاری داشته باشیم، اما قانونگذاری فعلا الان که قابل بحث اجتماعی میکنم تو خود خانواده مثل هم اول فردی شو بفهمیم، یعنی فعلا شما نمیفهمید توی قانونگذاری فردی اسلام داشته کاملا فردی هیست اجتماعی نداشته، همه که یعنی عمده مسلمان هم عمل میکنن مثل نماز خوندن مثل روزه گرفتن، درسته؟ یعنی مسئله کاملا فردی. آیا پس ما اگه میخوایم قانون اسلام رو تحلیل کنیم اول داریم تو خود خانواده ببینیم اسلام چگونه قانونگذاری کرده. این قانونگذاری که تحلیل کردیم گام بعدی ما این است که خب حالا این قانون بخواد تو اجتماع پیاده بشه چیکار میشه. من فقط یه داخل مرحله بگم دیدی این بحث نحوی چه دعواش سازی شده دیگه، گفتن طرفین صورت مسئله رو نمی‌کنن اصلا من از اینا خود میشه. آقا کی گفته اصلا مهریه رو باید حس ببرید که حالا بحث کنید سر 14 تا بشه یا سر 100 تا بشه صورت مسئله رو خراش کنید تو احکام اسلامی ببینید. آقا من اگر حس ببرید یعنی کلا مردم هر غلط خواستن بکنن میکنن، فقط من دارم این نیست. ولی شما این مدل های اسلامی چیه؟ ولی ما اول مدل غربی که حبسه که خدا رحمت کنه شاهرودی هاش میشاهرودی رو ما و درست که ندید همه موقعشون چیز بود رئیس قوه قضاییه بود، من درست قاضیشون میرفت بعدی بارم تا خدمتشون کنم فقیشون تازه رو این همایش زندان ها رو برگزار کرده بود. آنجا خود شما که بهتر از بقیه میدونی که حبس قانون اسلامی نیست، اسلام به شدت ضد حبسه. به شما نگاه کنید تو سیره ایمه توی جریان ها حبس بله دستگاه بین اومدی اینا بگیرید زندان ها داشتن کلام بشن اونجا که حضرت علی از میگه پیامبر از میگه که ادبیات فقهی ما هست حبس نداریم، حبس خیلی محدوده. بعد ما فضای غربی ها به خاطر حرف مزخرفی که دارن که میگن که اگه کسی رو اذیت کرد نه باید شما اذیتش کنید، فقط باید جلوش رو بگیرید. معناشون اینه میگن اگه کسی دیگران رو آزار میده نه باید آزارش رو، چون آزار دارن کلا بده جلوش رو بگیرید. برای همین حبسش کن که نتونه آزار بده. تو منطق اسلام این اصلا قابل قبول نیست. شما اگه آزار داد باید آزار بدید.
بچه
همون نمیدونی کسی ترونزت رو نزده شما نزده اون ترونزت رو نزده
شما نزده اون ترونزت رو نزده. نه یه مقالی مهنده یه توی موردهایی هست که مثلا اون طرف اومده بچه من داره هول میده، خب الان چیکار کنه؟ اونم هولشو نگه.
یعنی این شماهی که تو فهمش ببینید الان شما یه که تو عدد قرآن قصاص دارید وقتی کشتش باید بکشی. میدونید اروپا چه دعوای سنگینی زدن آمریکاش آمریکا آرتی داره ولی ولی چرا میگه اون یه چیز نمیتونی با حبس کردن جلوش بگیری. شما حد دارید از تو ادبیات چیه؟ حد میگه اذیت میکنه اذیتش کن. اصلا قرآن قرآن ها چیزه تعبیه واضحه.
نگفتی من ما به پسر خودم بچه بوده گذر تو نمیخوای بزنی الان که بزرگ شده الان بزرگ شده میگه شما اشتباه گفتی الان پشیمون شده چرا من زدم من نزدم بچه بیا بیا که هر تو رو نکنم بزنم
من منطق بشه بدی اگر به ناحق زد اگر زور بهت میگه نزار به زور بگه
مثلا
میگه اون بچه هم
نداره
باشه در حد خودش میفرسید در حد خودش یه جا به شما میکنه ایت نداره. ببین نکته اینه از اول تو رو تو سری خور با میاری چرا تو سر خود باشه؟ اما در این حال تو رو آدم کنک زن باید بیرم غلطه یه شما اون فضلیت اوبرا رو کم کم بشن بشن خب چی؟ من؟ من ما یه بار اول بحث منطق خودش بفهمیم بعد از اینکه منطق خودش رو فهمیدیم اون وقت گام دوم این است که حالا مثلا ما مهریه رو خواستم بگم تو مهریه قانون مهریه اصلا چیه؟ توی چه فضایی اومده؟ اصلا ما قانون معکوسش کردیم نابودش کردیم بعد حالا نابودش می‌کردیم چی؟ می حس اجتماعی هم بهش میدیم فاجعه رو فاجعه. حالا من تو دیدم من تخصصی که ما ایرانی‌ها داریم اصلا فکر کنم قرنیه داشته باشه ببینم تو ایرانی سراغ دارم بس که ما ایرانی ها هم خاطر من ایرانی رو می‌شناسم شاید جای دیگه هم باشه از تقریبا میگم مسئله 100% غربی و چی بخش 100% اسلامی رو 100% غربی پیاده می‌کنیم. این فوق تخصص می‌خواد
خیلی
یعنی حالا بعدی دقیقاً راه می‌رسن توضیح میدم. یعنی شما مسئله رو از جایگاه خودش نه فقط در آب و آخه بعضی‌ها میگن نکنید این کارو خب نکنید مثلا بگید بهره نگیرید یه بار شما محلی میرم محلیه ها برشتو بعد بیا یه جوری اجراش میکنی که اصلا اونیش که غربیه میخواست و اسلام نمیخواست بیا من میگم مثال شده من
خرابش میکنم بعد حالا نمیده اصلا شده این دوباره برشه
نه من اون منظور اون تیگه شدید منظور خود ما پایین بنده و شما یعنی هم بستن اشتباهی دارم میگم نه حکومت اما نه دارم حکومت دارم نه دارم خود ما آدم من اینو واسه چند روز شدم به تیتوا میگم ان شاء الله خانه در استاد باشه اینجا بازش می‌کنم اگر نه که واقعا مقاله را دارم که اینجا بخونم ببینید تیر بحث حقوق من اینجا مثال زدم بچه‌ها گفتم گاهی وقتا تو فضای اجتماع قانون جهتگیری هستش عدالت گاهی وقتا قانون جهتگیری هستش مصدره و البته تو همش ملاحظه می‌کنم میشه با همین فضا میگم تو فضای حقوق خانواده گاهی وقتا جهتگیری اصلی قانون مودت و رحمت گاهی وقتا عدالته و بعد فرق این دو تا قانون رو بفهمید تاکید بکنم اون بحث قبلی یادتون باشه که گفتم که اون بحث فقه و اخلاق یعنی وقتی من یه تحلیل حکمی میکنم 100% نمیگم من مؤلفه مهمش رو پررنگ میکنم وگرنه همینا تو تحلیل پیچیدگی‌های خودشو داره گفتم دیگه مثلا شراب فقط بد نیست ولی من فعلا میخوام تحلیل کنم بس راحت بره شرابو بد در نظر بگیرم اینجوری دارم میگم بحثو ببینید هر کدوم این قوانین میگم حیثیت متعدد داره من فقط دارم یه حیثیتشو پررنگ میکنم ببینید آیه متحری حرف آیه متحری در واقع ایده رو همش مال ایشون گفتم نظام روزن رو این فضا رفته میگه ببینید شما میخواید بین زن و مرد مودت و رحمت برقرار بشه من قانون گذاشتم آره قانون گذاشتم قانون من چیه مثلا مهریه مثلا نفقه حالا نفقه رو من بعدا چون آیه سوری الرجال رو میخوام توضیح بدم نفقه رو بعدا برای توضیح بدم که اصلا نفقه چه مکانیزم قشنگی طراحی شده تو اسلام فعلا مهریه رو بگم که به عنوان چیز مهریه برای چیه به آیه مطهری مثال قشنگ میزنه تو اون نظام موزن میگه ببینید همین الان رابطه نامشروع دختر پسر که میخوام من دوستن اولین گامو دارم میگم نه کسایی که دیگه رفتن گام پنجمو شدن اولین بار چی رو شروع میشه پسر یه چیزی به دختر هدیه میده یه چیزی براش میخره یه چیزی که دوستش داشته باشه خوشش بیاد میگه اسلام همین رو که اساسا اقتضای طبیعی روابط زن و مرده روحیه زن انعکاسیه روحیه مرد ابتداییه وقتی روحیه مرد ابتدایی روحیه زن انعکاسیه حالا بعد تحلیل کنه مرد به لحاظ توانایی خرج کردن بالاتر مرد به لحاظ توانایی درآمد کردن بالاتر این مؤلفه مختلف پس بهتر اول زندگی یه هدیه گرانبها بدی که من تو رو دوست دارم آیشه و آتو نسا از صدقات نه صدقه از صدق میاد این علامت صدقه نهله یعنی چی؟ هدیه یعنی یه راست راستی یه هدیهی بهش بده الان مهریه ما شده دروغی ضمانت اجرای طلاق یعنی قانون اومده که شما میخواید پیوند برقرار کنید یه علامت صدقی بده طرف بدون خیلی دوستش دارید ما چی میگیم؟ ما مسئلمون تلقیمون از خانواده شده جامعه شرکته تو شرکت جنگ اول و سر آخر تو شرکت از اول مو رو از ماست بکش همین دیگه شرکت رو تأسیس کنن میگن تو اساسنامه خوب مو رو از ماست بکش دقیقا معلوم کن چی حق منه چی حق تو اگه دعوامون شد چیکار میکنی؟ بعد با این فضا برو جلو بس شما نیا کنیم مثلا احکام مختلف اسلام برای شما تو شرکت کجا شاهد میخواد کجا شاهد نمیخواد میگن تو تأسیس شاهد بگیرید دو نفر هم بیان زیر قرارداد امضا کنن که ما هم شاهد بودیم تو به هم زدن چی اگه شما توافق کردید طرفین بذار کنار تو اسلام چیه خانواده شاهد نمیخواد چرا برو زود برو با هم ازدواج کنیم ما میخوایم ازدواج طلاق آقا طلاق چه شاهدی میخواد دو تامون دست هم کلافه ناراحت عصبانی شاهد باید بگید شاهد خشک و خالی نخه شاهد میدونی در طهر غیر مواقع باید باشه یعنی تو ایام عادت ماهانه نباید باشه تو طهر عادی هم که قبلا رو داشتن نباید باشه یعنی کلی معطل کن آقا بابا چه معطلی بی خودیه شاید رو چیزیه حرم مورزا بودم اونجا خانم من سوال کرد آقا ما برای طلاق دختر اقدام کردیم رفتیم آزمایش عدم بارداری هم گرفتیم کاری مدرن مزخرف که راه افتاده آزمایش عدم بارداری هم گرفتیم رفتیم این محضره میگه که مثلا ایام چهینه یا نه گفتیم آره گفته نمیشه او چرا نمیشه گفتم منش گفتم میدونی چیه خدا میخواد یه کاری بکنه دیرتر طلاق بدید بلکه بیاید با هم یکم صحبت کنید چیزی بشه ای جدی گفتم آره همین شوش کرد همین ها اصل فلسفه حکمش یعنی خدا داره سنگ ببینید طلاق باشه یا نباشه اقتضای عدالت وجود قانون طلاقه چرا؟ چون اگه دو نفر با هم رابطهشون جور نشد به درد هم نمیخورن دارن ظلم میکنن
او آخر طلاق هم که فامساکم به معروف او تسلیم به احسان. اگه میتونین با هم رابطتون خوب نیست، اما میتونید دیگرش داری ظلم نکنی بهش، بازم طلاق نده. اما اگه نه دیگه میری تو افق ظلم، بابا جداش بس هم. پس قانون طلاق افقش برای عدالت، اما خود همین قانون طلاق کلی مؤلفه‌ای مبادت رحمت توش گذاشته. قانون معنی افقش برای مبادت رحمته کلی تو این. بعد تو طلاق اشکال چیه؟ میگن آقا باید دست طرفی مساوی باشه. چرا مساوی؟ چون ما شرکت دیم. شرکت هر کدوم از طرفین شرکت آقا شرکت رو فرض کنن میگن ما هر طرفین شرکت هر کی ناراضی باشه به هم میزنه. میگن آقا به لحاظ روحی، آیا متعین تحلیل میکنن میگه به لحاظ روحی زنها تمایلشون به شکستن زود سریعه، پشیمونشون هم سریعه. مردها دیر تصمیم میگیرن، دیر هم پشیمون میشن. میگه این تفاوت هست، برای من میدم دست کسی که دیر تصمیم میگیره، نمیدم دست کسی که زود تصمیم میگیره. یعنی مؤلفه های تفاوت های روحی روانی در نظر گرفته، چون دو جنس مختلفن. من برای دو جنس دارم طراحی میکنم. پس این رابطه قایی که تو وجود این هست رو ملاحظه میکنم، مؤلف دیگر ملاحظه میکنم. شما قوانین مختلف های متعددی گفتم دیگه وقت تمام شد، قوانین مختلف شاید با این اثر میره. میگه نیا کنید این، برای همین بحث قانون نداری. میگه اسلام با این موافقه. خواستگاری با قانون شرعن داریم؟ کی بخواد خواستگاری کی؟ نه، شاید برای خواستگاری شروع کنه یادتون باشه. میگه نه، این خواستگاری که توی ما رایج شده چیز خوبیه، چون مرد روحیش اینه، زن روحیش انعکاسیه، برای این فضا این خوبه. تعدد زوجات شاید چه تحلیل میکنه؟ میگه آقا ما این موزل اجتماعی خوردیم، تعداد زنان بیشتر از تعداد مرد، این زنا چیکار کنن؟ دارن بمیرن؟ این زنه که موندن اضافه چیکار کنن؟ اینو حلش کنید. میگه آقا اسلام میگه نه، اینا نرن بمیرن، ما برای اینا یه فکری میکنیم. بعدم تو فضای فکر کردن حالا من دارم نرسم میگم دیگه یک شمه تو فضا اینجا، آیا تعدد زوجات لزوما ضد مبادت رحمت؟ طراحی فوق العاده از اقتضای قانون ضد مبادت رحمت، اصلا اقتضای قانون ایجاد مبادت رحمت. ما چون بعد عملش کنیم شده اصلا تلقی ما از تعدد زوجات دعوای بین خانواده است. اونجا خلاصش هم بگم، یکم بگم چون وقت میشه. فقط اون افق طراحی قانون رو بفهمید. قانون روحیات رو میشناسه، متناسب با روحیات انواع مدل رو طراحی میکنه. استدلال شهیدی توی اونجا این است که میگه که به لحاظ روحی، یه جمله داشت من مدت ها درگیر این جمله بودم، میگه که ما یه چی تعدد زوجات داریم، یعنی چند زنی، درسته؟ نقطه مقابلش چند شوهری، یه زن باشه چهار تا شوهر داشته باشه. میگه در طول تاریخ این نگرفته، این گرفته. چرا گرفته و این نگرفته؟ ایشون جمله رو میگه چند شوهری با جذب عواطف خالصانه مرد توسط زن ناسازگاره. میگه به خاطر اینه که این نگرفته. من اول بار خودم تدریس کنم برام ای بلعک شد که ما میگیم الان شما در نظر یه مرد سه تا زن، مثلا سه تا از اون مثاله، یه زن سه تا مرد، کدوم عواطف خالصانه ندارن؟ میگه این میخواد عواطف خالصانه رو جذب کنه. این خب اینه دو جذب کنه، چون یکم دوست داره یکم دوست داره، ولی این یکی خب این همین که فقط نو دوست داره دیگه. من خودم اولین بار بودم تدریس میکردم بودم که غلط در اومد که بعدم ببین همین تحلیلی که الان گفتم برای شما مبتنی بر تلقی اجتماعی. چرا؟ چون ما روابط خانوادگی بوری تو فضای روابط اجتماعی، بیا تو فضای روابط خانوادگی که صورت مثلا اول بشه، آیا کثرت متعلق محبت رو کم میکنه؟ شما بچه دومت میاد، بچه اول محبت کم میشه؟ بله چی؟ اول خواهد صورت مسئله حلش میکنه. نه نه، تزوجه جده حریم هایست من زنده گفتم تو موجود اما نگفتم نه؟
بچه
با میگه اصلا فرزند شخصی
میشه.
واقعا محبت نه، وقت گذاشتن کم میشه، محبت کم میشه.
ما یکی از استادای اخلاق
میگه
خیلی
جنبه سمت خیلی
چیزو
بچه
زیاد بیارید که
محبتتون
به یه نفر نباشه.
که اون من با استاد اخلاق کار ندارم، خودتون به عنوان مادر شما مادر دیگه چطور بده بدید. ها یکی دارید بعد نمیدونید چی میگه. اینا که دو تا بچه دارن، من خودم سه تا بچه دارم. آدم بچه دومش میاد از اولی بیشتر دوست داره، اولی هم بیشتر دوست داره دوباره.
من دومی هم دوست دارم، اولی هم دوست دارم، سومی هم دوست دارم.
یعنی اصلا محبت آدم کم نمیشه. ببینی من میدونم این بحث تعدد، من گفتم شما موجودات من یکی نگی تعدد زوجات و ازدواج مطلق بس همین کنم تو جمع خانم‌ها زنده‌ام. یعنی موجودات حالا الان اگه
اون
اگه توی درس خانوادر اسلام داشتید اینا رو من مفصل براتون میگم. فقط الان میخوام تیزوار بگم، فقط اون جرقه ذهنیتون حداقل رقم بخوره. ببینید مکانیزم محبت با مکانیزم روابط اجتماعی فرق داره. شما اگه تو خانواده با دوست داره، شما خیلی هم دوست دومیات با دوست اولت مشکل پیدا میکنید، این تو هست. اما تو فضای خانواده بچه دومیات بچه سومیات شما پدر داری مادر در دنیا میره خیلی ناراحت میشی. خب حالا الان محبتت بیشتر میشه پدرت؟ اصلا رب خواهر برادر ببخشید خواهر و برادر شما مثلا یه دونه خواهر داشتید دو تا خواهر داشته باشی، خواهر دومیات محبت خواهر اول کم میشه. مدل محبت تو خانواده مکانیزم متفاوته. بعد نکته دومش هم اینه، بعد وقتی اون تماشا دیدم بگم تو حدیث میگه که اونی که این میخوام این از این طرفه از اون طرفش. یه نکته دیگه با روانشناختی است، مرد در درجه اول دلش جسم میخواد، زن در درجه اول دلش روح میخواد. یعنی ما مسائل میگه بابا مردها دغدغه اصلیشون بحث رابطه جنسیه، زنها دغدغه اصلیشون رابطه محبتیه. برای همین است که سر دخترها پسرها کلا میذارن میگن دوستت داریم میخواد رابطه برقرار کنه، پسر میخواد رابطه برقرار کنه با جمله دوستت دارم کلا میذاره. چون این تفاوت هست، مرد حالا این دیگه این برش بود که گفتم اینجا مشکل نداره، این طرفش مرد اگه ببینید اینی که میخواد باشه رابطه برقرار کنه مال دیگری است، علاقش بهش کم میشه. میگم اینجوری میشه، میخوام تشبیه کنم مثل جنس مشابه و جنس شخصی. آدم تعلق خاطرش به جنس مشابهش تو فضای مادیش دارم میگم، تو فضای مادیش کمتر از تعلق خاطرش به جنس شخصیه. برای این مدل محبت فرق میکنه. و تو حدیث میگه که اونی که تو زن هاست حسادت، اونی که تو مرد هاست غیرته. اینجا نمیخواد توهین کنه به زن ها، خیلی زن ها بعدش میگه حدیث امام معصوم گفته، کاملا تعلیل روانشناختی داره. چرا؟ فرق حسادت و غیرت چیه؟ هر دو تاشون اشتراک این است که دیگری رو طرد میکنند. فرقش این است که غیرت خوبه حسادت بده. چرا حضرت داره اینو میگه؟ به خاطر اینکه اگر رابطه دور من تو بچه پیادهش میکنم، بچه شما تو خانواده پیاده میکنم. ببینید الان شما یه والدین، یکی از والدین، بچه اول میاد بچه دوم میاد، کی میگی بچه حسادت کرد، کی میگی تقصیر پدر مادر بود؟ دو حالت داره دیگه. یه بار هست میگیم که آقا جان این بچه اول که داره میاد این پدر مادر یادش میره بچه دست دوم میاد، اول رو ول میکنن، همه توجه میکنن. اینجا میگه بچه حسادت کرد، میگه پدر مادر مقصرن. میگه پدر نمیگه حسادت اینه. کی میگه حسادت کرد؟ زمانی که این همین قد که به این محبت میکنه، به این هم داره محبت میکنه، باز در این هم میگه نباشد. اینجا مشکله. روابط عاطفی تو خانواده این است که مرد بعد زن محبت کنه، حالا هر جور که باشه، اون وقت فضای محبت، چرخش محبت اینه. وقتی زن مورد محبت قرار بگیره، یک واحد محبت بشه، صد واحد خروجی میده. این به بچه محبت میکنه و محبت مرد برمیگردونه. فضای محبت اینه. برای این محبت از مرد باید شروع بشه. اگر مرد دیر زنش محبت، من گفتم اگر رساله یه موضوع رساله پیش دادم، من مردم جایی کار کردن داره. اگر مادری خشونت داره در قبال فرزندانش، این میشه طریق آماری میدانی کرد. مادرهایی که خشونت دارن در قبال فرزندانشون، یا شوهر ندارن یا شوهرشون بهشون محبت نمیکنه. خشونت های منفی یا خشونت که بچه داغ میکنه فلان، این نه که دعوا های اینجوری کاری وحشتناک میکنن، علل قادرشش اینه. این تحلیل منه، گفتم خوبه یه بررسی آماری بشه ببینیم حرف درست یا نه. ببینید چرخش محبت اینه، مرد هم خوب است به بچه محبت کنه، اما اگه چرخش محبت اینجوری بگرده خانواده موفقه. خب ما یه ذره دیگه داریم اینجا هم این چرخش محبت اگه اینجوری بگرده این بچه خانواده چی میشه؟ ببخش اینجا بچه باشه این هم ببینید اینجا زن کانون خانواده است.
یه زن
شما دیگه
میگه
مردا الان چرا فرزندشو حالا مرداش دار
میکنن
بحث دیگه. من
نه
عرض من
است، بیرون باشه
مدل اومد داره مدل قانون گذاری میگن. ببینید این مرد بیرون سه تا بچه هم داره چقدر وقت میذاره همونجوری اونجا میذاره اینجا هم بذاره فرق نمیکنه. نه صورت مسئله رو بفهمید اول، خب حالا مناقشه تأمل کنید، نیا کنید زن کانون خانواده است. وقتی کانون خانواده شد محبت بهش میاد، این محبت رو تو خانواده توضیح میکنه، خانواده رو نگه میداره. این هم یه کانون دیگر به خودی خود دعوا ندارن. اگر مرد دوتاشو درست محبت کرد پس این یه حسادته. اگر مرد محبت نکرد قرآن مؤاخذش میکنه، میگه چیز این خفتم الله تعدلو فواهده، یعنی خود قرآن مکانیزم رو طراحی کرده. بعد آقای مدعی میگه وقتی بر اساس حرف قرآن میره غیر قانون اجتماعیه. اگه تو میگی به خاطر دستور قرآن رفته بقیش هم دستور قرآن بود خدا مدل تلک. اما اگر محور رو زن میذاشتش، یعنی یه زن باشه با دو تا شوهر، اصلا همین اولش دعوا میشد. این نمیتونست محبت بکنه، محبت میگه محبتش میخواست برگرده. یعنی خود منطقش اقتضای دعوا نداره، مدل پیاده کردن ما اقتضای دعوا داره. بعد از اول ما دلیلشو بستیم. خب نمیخوام دیگه، بحثش خیلی مفصله، منم میدونم توی 10 دقیقه نمیشه خانم رو مجاب کرد، ولی توی یه جلسه من میتونم ان شاء الله تربت اون وقت میام من تحدیدی کنم. خب من نشه، حالا من تمام تلاش رو بگم من نشه ها. نباشه ما خانم رو میدونه زل
یکی
اجابه میشه، اجابه میرسه انشاءالله. امتحان بحثی سر کلاس میگم از اینا سوال دادم، ولی اوندش تو جزوه هست. ممکنه یک دو نکته جزئی که باشه توی جزوه نباشه، ولی از هنگ و بحثی سر کلاس. من نه گفتم اصلا معیارم بحثی سر کلاس.